بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایه، صفحه 158، سطر 8. و سر القاء الوحده ما ان کل من المعنیین ملحوظ بالاستقلال فهو متفرد باللحاظ هو ان الموضوع له عند هذا القائل هو المعنى الملحوظ. بعد از اینکه مرحوم آخوند ثابت کردن که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، پرداختن به نقل قول بعضی ها که معتقد بودند اگر لفظ به صیغه تثنیه یا به صیغه جمع باشد می شود در اکثر از معنا استعمالش کرد، مفرد رو نمیشه در اکثر از معنا استعمال کرد. بعضی این اعتقاد رو دارن. مرحوم آخون قول اینها رو نقل میکنه. در تثنیه و جمع اونها اعتقادشون اینه که چون به منزله تکرار مفرد است، جایز است که در اکثر از معنا استعمال بشه. چون اگر ما مفردی رو بیاریم ازش معنا اراده کنیم، باز همون مفرد رو بیاریم معنا دیگر اراده کنیم، اشکالی نداره. حالا اگر ما دو تا مفرد رو نیاوردیم، یه تثنیه آوردیم که جانشین دو مفرده، اونم همینطور اشکالی نداره. پس همونطور که آوردن دو مفرد به ما اجازه میدهد که دو معنا اراده کنیم، آوردن تثنیه هم به ما اجازه میده دو معنا اراده کنیم. اگر میگفتم عینون و عینون، میتونستم یکی رو ذهب بگیرم یکی رو فزه. حالا هم که گفتم عینان، میتونم یکی رو ذهب بگیرم یکی رو فزه. بعد همین قائل گفته بود اما در مفرد من اجازه ندارم این کار رو بکنم، زیرا که استعمال، بله نمیگفت اجازه ندارم، میگفت مجاز است زیرا که من استعمال کردم لفظی رو که بعد شده برای معنا با قید وحدت، استعمال شدم در معنای تنها، قید وحدت رو برداشتم و این میشه استعمال لفظ موضوع للکل، استعمال فلجوز و میشه مجاز. مرحوم آخون جواب دادند، هر دو رو جواب دادند، هم در بحث تثنیه و جمع جواب دادند که شما حق دارید که لفظ تثنیه رو هم کنید بر متعدد، چون صیغه تثنیه و هیئت تثنیه اقتضای تعدد میکند، حق دارید حمله بر متعدد کنید، ولی متعدد هماهنگ، نه متعددی که مختلف باشن. شما میتونید از عینان دو تا ذهب اراده کنید، نه یک ذهب یک فزه. تثنیه به شما اجازه میدهد که یک معنا رو تکرار کنید، نه دو معنای مختلف رو کنار هم جمع کنید. اما در مورد حرفی که این گوینده در مفرد زد، اشکال دیگری دارن. گوینده گفت لفظ وضع شده برای معنا به قید وحدت، ما اگر استعمالش کنیم در معنا و معنای دیگر هم زمینی کنیم، قید وحدت میفته. وقتی قید وحدت افتاد، ما استعمال کردیم لفظ رو در جزء موضوع له. موضوع له عبارت بود از ذهب مثلا به تنهایی، ما اون قید به تنهاییش انداختیم، استعمال کردیم لفظ این رو در ذهب، کنارش فزه رو گذاشتیم. آوردن فزه باعث میشه یه قید وحده این که کنار ذهب بود حذف بشه. پس ما استعمال کردیم لفظ رو در جزء معنا. مرحوم آخون جواب دادن که این استعمال لفظ در جزء معنا نیست، استعمال لفظ در مقابل موضوع له. موضوع له عبارت بود از واحد، شما استعمال میکنید در کثیر، کثیر مقابل واحده، نه اینکه جزی از واحد باشه. پس استعمال کردید در مقابل، نه استعمال کردید در جز. اگه استعمال کرده باشین در جز میشه بعد مجاز، استعمال کرده باشین در مقابل میشه غلط. روشن شد؟ پس مرحوم آخوند هم بر اون مستشل در صورتی که صیغه مفرد باشد اشکال کرد، هم در صورتی که صیغه تثنیه باشد اشکال کرد. اشکالی که مربوط به تثنیه است یا مربوطه به جمع مرحوم اصفهانی توجه نمی کنه. حالا تو حاشیه بعد در کلام بعد مرحوم آخوند به اون هم نوعی توجه میشه. اما تو این حاشیه که الان ما داریم میخونیم، مرحوم اصفهانی فقط به اون کلامی که آخوند در فرض مفرد بودن صیغه ذکر کردن به اون میپردازه، که مرحوم آخوند ادعا کرد استعمال لفظ در اکثر استعمال در مقابل موضوع له، نه استعمال در جزء موضوع له. اون گوینده میگفت استعمال در جزء موضوع له، مرحوم آخوند ادعا کرد که استعمال در جزء نیست بلکه در مقابل. همین حاشیه داره اینو بیان میکنه که ما یه مقدمه ای از بحث رو در جلسه گذشته خوندیم، گفتیم استعمال لفظ در اکثر معناش چیه، اینو فقط بیان کردیم. گفتیم معناش اینه که ما این دو معنا رو یکی فرض کنیم و لفظ رو در این یکی که جامعه دوتاست به کار ببریم، اون وقت میشه استعمال لفظ در اکثر. و ما این کارو نکردیم، ما لفظ رو در ذهب به کار بردیم نه در اکثری که شامل ذهب و فضه بشه. لفظ رو در ذهب به کار بردیم، لفظ مفرد رو، و همچنین در فضه به کار بردیم. ما در اکثر لفظ رو استعمال نکردیم، ما لفظ رو در تک تک استعمال کردیم. و وقتی در تک تک استعمال کردم قید بهتر رو انداختم، این دوتا تک رو کنار هم جمع کردم، قید بهتر ازشون گرفته شد و من در جز استعمال کردم، همونطور که گوینده میگفت، نه در اکثر. در صورتی من لفظ رو در اکثر استعمال میکنم که اون دوتا معنا رو کنار هم جمع کنم، یه جامعی که شامل این ذهب و شامل اون فضه میشود، این لفظ در اون جامعه استعمال شود، این میشه استعمال لفظ در اکثر. ولی این از بحث ما بیرونه. اونی که مرحوم آخوند مثال زد و به کمک اون مثال بر گوینده اشکال شد، خود آخوند از بحث بیرون رفت. این حرفی بود که مرحوم اصفهانی در جلسه گذشته نفتید. حالا تتمه همون بحثه، الان میخوام تتمه شو بگیم. در تتمه هم ایشون اصرار داره که همون مطلب رو بیان کنه، منتها با یه بیان مفصل تری. بازم ثابت میکنه که در اینجا استعمال در مقابل نیست بلکه استعمال در جزه، یعنی همونی که اون گوینده گفت مرحوم اصفهانی تصحیح میکنه و قبول میکنه. بیانی که مرحوم اصفهانی داره اینه: من وقتی این رو استعمال میکنم در فضه، این میشه یک لحاظ و فضه میشه یک ملحوظ. اگر جدا آمدم دوباره استعمال دوم کردم، این رو در طلا، که این گفته شده اشکال نداره چون دوتا استعمال جداست، هر کدوم در معنای واحد، این هیچ که اشکال نمی کنه. اگر دو مرتبه آمدم استعمال کردم لفظ این رو در طلا، اینجا باز یه لحاظ دوم کردم، طلا همیشه ملحوظ دوم. دو تا ملحوظ دارم، یکی فضه یکی ذهب. حالا اگر یه دفعه اینو گفتم، نه اینکه دوبار اینو بگم، دو تا استعمال نبود، یک استعمال بود، اینجا من چه کردم؟ دو تا ملحوظا رو کنار هم جمع کردم، دو تا ملحوظا رو کنار هم جمع کردم. بگید دو تا لحاظم کنار هم جمع کردم، ولی خیلی مهم نیست، مهم اینه که دو تا ملحوظ کنار هم جمع شد. اما یه بار این چنین عمل میکنم، لحاظ میکنم این را که در فضه استعمال شده، با همون لحاظ هم بدون تکرار اون ذهب رو لحاظ میکنم، این ذهب میشه ملحوظ به لحاظ اول. در فرض قبلی ملحوظ جدا بود، کنار اون ملحوظ اول جمع شده بود، در این فرض دوم ملحوظ جدایی نیست، با یک لحاظ من دارم هر دو رو لحاظ میکنم. اون اولی رو میگیم، میگیم که ملحوظ شد مع ملحوظ آخر، دومین فرض رو میگیم ملحوظ شد به لحاظ اون ملحوظ اول. اون وقت دقت بکنیم میبینیم که در اون فرض اول ما در جامعه استعمال نکردیم، در فزه جدا استعمال کردیم، در ذهب جدا استعمال کردیم، منتها این دوتا جدا رو کنار هم چسبوندیم. در دومی من یک لحاظ آوردم و تو این لحاظ دوتا ملحوظ آمد، که انهو من از پیش خودم یه جامعه ساختم، اون جامعه رو به لحاظ واحد لحاظ کردم، دوتا فرد تحت اون جامعه گذاشتم. خب در اینجا ملاحظه میکنید در این فرض دوم ما از بحث خارج شدیم، در حرف جلسه گذشته رو تشرار میکنه، در این فرض دوم ما از بحث خارج شدیم. من دارم با یه لحاظ این دوتا ملحوظ رو جمع میکنم، یعنی در واقع با یه لحاظ یک ملحوظ درست میکنم، اون یه ملحوظ منشعب میشه به دو شعبه. این میشه استعمال لفظ اکثر. این از بحث بیرونه. اونی که داخل بحث ماست اینه که دوتا ملحوظ کنار هم بذارم، ولی یک لحاظ اگر چه به ظاهر یک لحاظ دارم، ولی در واقع دو لحاظ کنار هم جمع شده باشه. بله یک لفظ است که دارم فانیش میکنم در دو معنا، و این اشکال داره که خودمونم قبلا گفتیم. و اما دو تا لحاظ با دو تا ملحوظ، که مرحوم آخون گفت یک لحاظ است و دو ملحوظ و لذا اشکال داره، یا تون با شما گفتیم نخیر دو لحاظه، چون ذهن من اینقدر قدرت داره که سریع لحاظ رو دوتا کنه. بله تو خارج اگر بود یه چیز بیشتر نبود، اما تو ذهن چون وسعت داره ذهن میتونه دوتا لحاظ رو کنار هم جمع کنه و به منزله یک لحاظ قرارشون بده. مرحوم آخون گفت یک لحاظ و دو ملحوظ اشکال داره، ما گفتیم نخیر دو لحاظ است و دو ملحوظ، اون اشکالی نداره. فنا کردن لفظ در دو معنا اشکال داره، یادتون از این مطلب قبلا گفته بود. حالا مرحوم اصفهانی میفهمد که اگر بگی یک لحاظ است و دو ملحوظ، این از بحث بیرونه. بگی دو لحاظ مجتمع است و دو ملحوظ مجتمع، این داخل بحث ماست. تا اینجا روشن شد. حالا ملاحظه کنید مستعمل چه میکند که مطابق بحث ما باشد. مستعمل دو تا ملحوظ کنار هم جمع میکنه، مستعمل دو تا ملحوظ توی لحاظ نمیبره. این میشه مورد بحث ما. حالا این قائلی که آخوند حرفش رد کرد چی میگفت؟ اینطور میگفت، اینو دقت کنید که مرحوم من تا حالا هرچی گفتم طبق عبارت مرحوم اصفهانی نبوده، از اینجا میخوام طبق عبارت مرحوم اصفهانی حرف بزنم. اون قبلی ها توضیح بود که به اونا توجه کنید عبارت مرحوم اصفهانی کاملا روشن میشه. مرحوم اصفهانی اینطور میگه پیش این قائلی که آخوند داره حرفش رد میکنه واضح وضع کرده لفظ رو برای ملحوظی که کنار او ملحوظی دیگر نیاید، وضع نکرده لفظ را برای ملحوظی که ملحوظی دیگر با لحاظ اون ملحوظ لحاظ نشود. دوباره تکرار کنم، یعنی واضح طبق فرض واضح در وقت وضعش فرض اول رو داشته رد میکرده، از اون دوتا فرضی که از خارج گفتم به فرض دوم کار نداشته. واضح وضع کرده این لفظ را که در کنار لحاظ این ملحوظ به این لفظ ملحوظی دیگر نیاید، وضع نکرده این لفظ رو برای ملحوظی که ملحوظی دیگر با لحاظ اون ملحوظ لحاظ نشود. یعنی نخواسته بیان کنه که من وضع کردم لفظ رو برای اکثر که با یک لحاظ این دوتا با هم لحاظ بشه. من اونجا که لفظ رو وضع میکنه برای اکثر، معنیش اینه با یک لحاظ شما یک ملحوظ دارید، ملحوظتون دو شعبه می شود، در کنار اون ملحوظ این ملحوظ هم با همون لحاظ اولی لحاظ می شود. این طور وضع نشده واضح. واضح این طور وضع کرده که ملحوظی رو نمی توانی کنار این ملحوظ بذاری. اگر می خواهی این رو استعمال کنی، ملحوظت فقط باید نقره باشه. اگر بخواهی در کنار این ملحوظ طلا رو هم ملحوظ کنی، این من اجازه نمیدم. کلمه وحده این رو گفته ها، گفته این وضع شد برای فزه تنها. فزه تنها یعنی چی؟ یعنی فزه تنها باید ملحوظ باشه، ملحوظی دیگری که عبارت از تلاس کنار این ملحوظ نذار. اینطوری وضع کرده واسه، اونطوری وضع نکرده که بگه من این رو وضع کردم برای این ملحوظ که ملحوظی دیگری در لحاظ این ملحوظ دخالت نکند. اینجوری وضع نکرده. اگه اینجوری وضع میکرد لفظت شده بر اکثر. نه، لفظ وضع شده بود برای واحد که اکثر میشد مقابلش، ولی وضع کرده بر این که ملحوظی در کنار این ملحوظ نذار. یعنی این ملحوظ وحده باشد، اون ملحوظ هم وحده باشد. ما اگر بخوایم در دو ملحوظ استعمال کنیم، قید وحده رو انداختیم، هیچ کار دیگه نکردیم، هیچ مخالفتی نکردیم، فقط قید وحده رو انداختیم. یعنی لفظ رو استعمال کنیم در چوز. اگر واضح لفظ رو وضع میکرد برای واحدی که کسی رو دفع کند، اون وقت اگر ما در اکثر استعمال میکردیم، مقابل وضع، مقابل موضوع لا استعمال شده بود. اما اینطور نکرده، اینطور وضع نکرده. واضح گفتم من وضع کردم برای این ملحوظ که کنارش ملحوظی دیگه نذاری. یعنی به نظر این گوینده که قید وحدتون میاره، ما قید وحدت نمیاریم، آخوندم قید وحدتون نمی آورد. حالا این گوینده قید وحدت آورده تو موضوع لا. حالا که قید وحدت تو موضوع آمده، چجوری قید وحدت تو موضوع آمده؟ به این صورت آمده، این ملحوظ تنها باشد، یعنی کنارش ملحوظی دیگر نذار. اینطوری گفته. خب حالا اگه من کنارش ملحوظی دیگر گذاشتم، اون ملحوظ تنها باشد رعایت نکردم، اون تنها باشدش رعایت نکردم، یعنی جزئی از موضوع را انداختم، لفظ استعمال کردم در فزه، در حالی که موضوع لفظ فزه وحده ها بود، من قید وحده رو انداختم و استعمال نشد در جز. اگر واضح این چنین میگفت، من استعمال کردم، من وضع کردم لفظ رو برای این واحد و این نبه که دو در کنار این واحد و با لحاظ واحد ملحوظی دیگری لحاظ نکنی، اگه اینطوری وضع میشد، معنیش این بود که من وضع کردم لفظ رو برای واحد به طوری که در اکثر استعمال نشود، به طوری که لحاظ اکثر نکنی، لحاظ واحد کنی. خب اگه اینطور میبود و من هم در اکثر استعمال میکردم، من در مقابل موضوع لا استعمال کرده بودم. ولی این چنین وضعی که نشده که استعمال من در مقابل باشه، اون طور به صورت اول وضع کرده، پس استعمال من در مقابل نیست. استعمال من فقط باعث شده قید وحده بیفته، یعنی لفظ در جز من استعمال بشه. این فرمایش مرحوم اصفهانی ثابت میکنه با این فرمایش که اشکال آخون بر اون گوینده وارد نیست، چون گوینده وضع واضح رو به اون صورت میگیره، نه به این صورت. اگر وضع واضح رو به این صورت میگرفت، استعمال لفظ در اکثر از منم شد استعمال در مقابل. ولی چون قائل میگوید واضح اون چنان وضع کرده که وقتی من استعمال لفظ در اکثر میکنم، قید وحده میفته، لفظ رو استعمال شده در جز. پس واضح داره، پس قائل طبق تفسیری که از وضع داشته حرفش درست. مگه شما بگید وضع رو درست تفسیر نشده؟ اون تفسیرش از وضع این بوده که ملحوظا کنار هم جمع میشن، نه یک لحاظ دو ملحوظ رو در بر میگیرد. چون وضع رو به معنای دوم نگرفته، اشکال شما برش وارد نیست. وضع به معنی اول گرفته و حرفی هم که زده درست گفته، استعمال در جز می شود، نه استعمال در مقابل. پس مستعملون فیه به نظر این قائل مستعمل فیه مطلق بوده در حالی که موضوع له مقید بوده. دقت کنید تمام حرف اینجا شد، در توضیحاتی که قبلا گفتم اینجا خوب روشن میشه. مستعمل فیه مطلق بوده در حالی که موضوع له مقید بوده. موضوع له مقید بوده به وحده، مستعمل فیه قید وحده رو برداشته، قید رو برداشته مطلق رو گذاشته، استعمال کرده در مطلق در حالی که باید استعمال میکرد در مقید. و مقید دو تا جزئه، مطلق یکی از اون دو جزئه، بنابراین مستعمل فیه اگر مطلق باشد یعنی استعمال در جزء، باید در هر دو جزء استعمال میکرد، یعنی در کل باید استعمال میکرد که کل موضوع له بود. حالا آمده در جزء موضوع له که اون مطلق است استعمال کرده، پس مطلق میشه یک جزء، قید میشه یک جزء، مقید میشه کلی که مشتمل بر دو جزئه. واضح بحث کرده برای کل، مستعمل آمده استعمال کرده در مطلق، قید و انداخته یعنی استعمال کرده در جزء، به این ترتیب استعمال لفظ شده در جزء، به این میشه مجاز، نه استعمال لفظ شده باشه در مقابل تا بشه باطل. این فرمایش ایشون لبرت توجه کنید. و سر و القاء الوحده، سر این که میگوییم وحدت القا شده که جزئی از معنا بوده. ببینید عبارت چطوری معنا میکنه. سر این که میگوییم مستعمل وحدت رو القا کرده، با اینکه موضوع له قید وحدت داشته، و در نتیجه مستعمل جزئی از موضوع له رو رعایت نکرده، جزئی دیگر رعایت کرده. سر این که این چنین میگوییم این است که ان هو به ان الموضوع خبر سر و القاء الوحده است. این سر القاء الوحده رو به همچنان که معنا کردن معنا کنید. سر این که میگوییم این گوینده معتقد است وحدت القاء شده، این گوینده ای که آخوند داره کلامش رو رد میکنه، سر این که میگوییم این گوینده فقط وحدت رو القاء کرده، یعنی مدعی است که مستعمل وحدت رو القاء کرده. سر این مطلب اینه که این قائل موضوع له رو مرکب میدونه و معتقده که مستعمل یک جزء از این مرکب رو حذف کرده، پس استعمال شده لفظ در چیز. ما ان کل من المعنیین ملحوظون بر استقلال، هر یک از دو معنا ملحوظ بر استقلاله، یعنی معنای فزه معنای ذهب هر دو ملحوظ بل استقلاله، هم واضع لحاظ کرده بل استقلال، هم مستعمل داره لحاظ میکنه بل استقلال. نتیجه ملحوظ بل استقلال بودنی که فهوه، یعنی هر یک از دو معنا، هوه به کلن برمیگرده، یعنی هر یک از این دو معنا متفرد به لحاظه، یعنی این معنا لحاظی دارد و ملحوظی، اون معنا لحاظی دارد و ملحوظی، این مستعمل بین دو ملحوظا جمع کرده، در واقع بین دو لحاظ هم جمع کرده، دو تا لحاظ مجتمع و دو تا ملحوظ مجتمع، نه یک لحاظ و دو ملحوظ. هوه، هوه یعنی سر القاء وحدت، سر این که ما در استعمال مستعمل به دید این گوینده وحدت رو داریم القا میکنیم، نه مقابل رو بیاریم، فقط داریم از موضوع له وحدت رو القا میکنیم که جز موضوع له بوده. سر مطلب اینه که موضوع له اندهاز القائل، این قائلی که آخون داره کلامش رد میکنه، موضوع له معنایی بوده، معنای ملحوظ، مثلا معنای فزه، به این صورت که لا یکون و معهو ملحوظ آخر، کنار این ملحوظ که عبارت از فزه است ملحوظ دیگر رو که تلاس نگذاره، اینطوری وضع شده لفظ که کنار اون ملحوظ ملحوظ دوم نیاد. لا علا وجه لا یکون و معون ملحوظ، ملحوظی که با لحاظ همون ملحوظ اول لحاظ شده، اینو نمیگه. این عبارت یه مقدار توضیح دادم، یه مقدار مشکل بود، توضیحش اول بحث گفتم. نه اینکه وضع به وجهی باشد که واضح گفته باشد با اون ملحوظی که تو داری که ملحوظ مثلا فزه است، ملحوظی دیگر رو با همون لحاظ ملحوظ اول جمع نکن که یه لحاظ باشه دو ملحوظ، اینو نگفته واضح. واضح گفته این دو ملحوظ رو با دو لحاظ کنار هم جمع نکن، برای این ملحوظ لحاظ جدا، برای اون ملحوظ هم لحاظ جدا، جمعشون نکن. قید وحدت فهمونده که جمع نکن، نه قید وحدت فهمونده یک لحاظ باشد که با یه لحاظ دو معنا اراده کنی که میشه استعمال در اکثر، بلکه استعمال شده در مطلق، مستعمل استعمال کرده در مطلق، استعمال نکرده در اکثر. و چون در مطلق استعمال کرده و قید انداخته، پس در جز استعمال کرده. اگه در اکثر استعمال میکرد، در مقابل استعمال کرده بود، چون اکثر مقابل وحدته. و هین ازن در این هنگامی که وضع پیش این قائل این چنینه است، یا موضوع له پیش قائل این چنینه، بنابراین فکل من المعلیین الملحوظین المجتمعین، هر کدام از دو معنا، چه معنای فزه چه معنای طلا، فاقدون لحاظ الوحده، این وحدت رو انداخته، موضوع له بوده فزه وحده ها، وحده شفت، وحده ها شفتده، موضوع له بوده ذهب وحده، وحده شفتده، فقط وحدت ها افتادن، یعنی جزء معنا افتاده، اینطور نیست که در مقابل معنا استعمال شده باشه. و من الواضح که مستعملون فی هین ازن، در این هنگامی که قید وحدتش افتاده، قیدش افتاده، مطلقش باقی مونده، معلومه که واز مستعمل فی در این صورت جزء موضوع لحه، مقابل موضوع لحه نیست، جزء موضوع لحه. فتکون و نسبت بین مستعمل فی که قید وحدت ازش افتاده و موضوع لحه که قید وحدت داشته، نسبت بین این دو مانند نسبت مطلق به مقید است، ذات مطلق که جزی از مقید است، مستملون فی شده مطلق، موزون له شده مقید، یعنی موزون له کل است، مستملون فی جزه، خب استعمال شده در جز موزون له. و من المعلوم، معلوم است که مطلق به ذاتهی، یعنی بدون توجه به قید، خودش تنها لا به شرط مقسمی است. وقتی این لا به شرط مقسمی شما قید میزنید، گاهی قید میزنید به وحده، گاهی قید میزنید به قیود دیگر، که حالا فعلا قیود دیگر ما در نظر نداریم. این فزه لفظ مطلقه و لا به شرط مقسمی است. میتونید فزه رو تقسیم کنید به اینکه تنها باشد، میتونید تقسیم کنید به اینکه با طلا باشد، میتونید تقسیم کنید با اینکه با عین جاریه باشد، میتونید تقسیم کنید به اینکه با عین باکیه باشد. این همه تقسیماتی که برای این مقسم دارید. فزه که مطلق است میتواند تنها باشد، این یک، میتواند جمع شود، جمع بشه یا با طلا جمع بشه، یا با عین جاریه هم جمع بشه، یا با عین باکیه جمع بشه، با همه میتونه جمع بشه. پس مقسمی است، لا به شرط مقسمی است که میتواند همه این شرط رو واجد بشود. بله، لا به شرط مقسمی منافات نداره با اقسام، لا به شرط قسمی و به شرط لا منافات داره، و به شرط شیء منافات داره. لا به شرط قسمی با این دوتا نمیسازه، ولی لا به شرط مقسمی با قید موافق، قید مخالف با همه سازگاره. یعنی شما قید بیارید وحده رو، این میشه قید موافق. لا به شرط مقسمی با قید وحده میسازه، با مقابل وحدت هم میسازه که به شرط لا یا از وحدت با اونم میسازه. لا به شرط مقسمی با تمام اقسام میسازه، برخلاف لا به شرط قسمی که با به شرط لا دیگه نمیسازه، با به شرط شیء هم نمیسازه. پس حتما باید لا به شرط مقسمی کنید که با همه بسازه. مطلق لا به شرط مقسمی است، یعنی با این قید میسازه، با مقابل این قید هم میسازه، با هر دو میسازه. و من المعلوم ان المطلق مطلق به ذاته، به ذاته یعنی ذاتش رو نگاه کنی، قید نگاه نکنی، ها بل لابشت المقسمی. اگر شما نخواهید قید عدمی بیارید، مثلا به شرط لاش نکنید، لابشت قسمی با به شرط شیها جمع میشه و به شرط لا نه. البته باشه، نه، اونی که جمع میشه لا به شرط مقسمیه، لابشت قسمی با این چه قسمه بابشتش هم جمع نمیشه. ولی من گفتم الان میخواستم درستشون جمع نمیشه. قسیم هم دیگه اقسام قسیم هم با هم جمع نمیشن. اون لابشت مقسمی است که یشتم معلف شرط. لابشت قسمی که لابشت دیگه. شما باید لابشت ببینیدش. به شرط شی دیدیدش یا به شرط لا دیدین باطلش کردید. بله لابشت مقسمی به هر صورت دیده بشه باطل نشده. لابشت دیده بشه، به شرط شی دیده بشه، به شرط لا دیده بشه ایبی نداره. ولی لابشت قسمی را که شما به شرط شی ببینید باطلش میکنید، به شرط لا ببینید باطلش میکنید. لابشت مقسمی اگر
بگیم
نه نه جمع همه معانی جمع بشه که دارین شرط میکنین شما. لا به شرط مقسم یعنی هیچی لازم نیست، فقط خود مطلقه باشه. مال مستعمل فی میگی؟
مستعمل
کار نداری؟ مستعمل کار داری؟ موضوع نه چیه؟
موضوع نه بله مقیده. مستعمل فی از اون مقید مطلقه، نسبت به قید اون مقید مطلقه. خود مستعمل فی هم قید داره، مطلق نیست بدون هیچ قیدی.
قید نداره؟ نه خیر،
هیچ قید نداشت همه معانی شامل میشه. یعنی هم این باید هر مثلا صد تا معنایی که داره باید شامل داشته که نمیشه، فقط دو تاشو داره شامل.
خب این آقا جمع کرده، اگر جمع میکرد چی محضور پیش میامد؟ 70 تا معنا رو کنار هم جمع میکردی چی پیش میامد؟
این آقایی که داره دوتا معنا رو جمع میکنه به حوالی قیدی داره میزنه.
این قید نمیزنه ها، فقط این اجتماعش باعث میشه که قید بیاد. من وقتی دارم استعمال میکنم در فزه و ذهب این دوتا رو رعایت کردم، بقیه رو من نبردم. ولی اگه بقیه رو میبردم مشکلی نداشت. پس من استعمال کردم در مطلق. اون تو دو فرد از این مطلق رو اراده کرده. لذا اگر من در مطلق استعمال نشده بودم، چون من در مطلق استعمال کردم، اگه میخواستم اون معنی دیگرم میابردم میتونستم بیارم. اون تو از این مطلق این دوتا اراده کرده. قید نکردم، کنار هم جمع کردم. غیر از اینی که قید کنی، یه وقت من قید میکنم که دیگه چیزی دیگه نباشد، همین دوتا باشه. ولی این مستعمل این کارو نکرده. مستعمل فقط این دوتا رو اراده کرده و لفظ رو در مطلقی به کار برده که قابلیت خیلی زیادتر از این داشته. منتها این قابلیت و این شخص مستعمل در دوتاش به فعلیت رسونده، یعنی در فضا و ذهن. اینطوری بوده. تازه لابشت مقسمی رو یه جور دیگه میتونید معنا کنید. من خوب معنا نکردم، من معنام درست بود، اما شاید اون معنا باعث شد که اشکال شما پیش بیاد. یه جور دیگه من میتونید معنا کنید که دیگه اشکال شما پیش نیاد. لا به شرط مقسمی یعنی نه قید وحدت رو گذاشت و نه مقابل وحدت رو آورد. مقابل وحدت رو بیاره یعنی اجتماع، مقابل خود وحدت رو بیاره یعنی عدم اجتماع. این به عبارت دیگر این عین می شود به شرط لا، یعنی به شرط لا از کثرت. وقتی مقیدش کردم به وحدت یعنی به شرط لا از کثرت. وقتی کنار هم جمع کردم یعنی به شرط شه، یعنی به شرط کثرت. الان لا به شرط مقسمی میگیریم، یعنی در مقابل به شرط شی و به شرط لا مقسمی میگیریم. اون شیعش رو کار نداریم که ذهب عین باکی است، عین جاری است. من اینطور گرفتم اول. اون شیع رو کار نداشته باشیم چی است. به شرط شی رو عبارت بگیره از به شرط مثلا اجتماع با دیگری. حالا دیگری هر چی است، میخواد فزه باشه، میخواد چیز دیگه باشه. به شرط لا رو عبارت بگیرید از وحدت که به شرط لا از دیگری است. وقت این لا به شرط مقسمی شامل هر دو میشه، یعنی شامل به شرط شی و شامل به شرط لا هر دو میشه. روشن چی هست میکنه؟ هم شامل به شرط شی میشه، هم شامل به شرط لا. یعنی هم شامل میشه اونجایی که وحدت باشد، هم شامل میشه اونجایی که خلاف وحدت باشد. مطلق میذاره یعنی این. اون وقت حالا وقتی که در مطلق استعمال کرد، در جزء استعمال کرد. و من المعلوم که به ذاته مطلق به ذاته، مطلق به ذاته یعنی خود مطلق بدون توجه به غیر، لا به شرط مقسمی است. از لیسل اکثر، چرا میگی نسبت نسبت مطلق و مقیده؟ نسبت بین موضوع له و مستعمل فی رو نسبت مقابله بگیر. چرا نسبت مقابله نمیگیری؟ در حالی که اکثر مقابل وحدته، واضح وضع کرده برای واحد، یعنی موضوع له رو مقید کرده به واحد، حالا مستعمل داره استعمال میکنه در اکثر، اکثر مقابل واحده، پس بگو که مستعمل فی مقابل با موضوع له. چرا گفتی مستعمل فی جزئه؟ چرا گفتی مطلقه؟ بگو مقابل وحدته، نگو مقابل مقید، مقید به وحدته. مستعمل فی الان شده اکثر، اکثر یعنی این که مقابل. مرحوم اصفهانی جواب میده که ما استعمال نکردیم در جامع و در اکثر، ما استعمال نکردیم در اکثر، ما استعمال کردیم در تک تک کنار هم جمع شده، نه استعمال کردیم در اکثر. اگه استعمال در اکثر میکردیم مقابله بود، او میگفت واحد حساب کن، من اکثر حساب کردم، من این وقت میشد مقابله. اما این کار نکردیم که من در اکثر استعمال نکردم، من در تک تک کنار هم جمع شده استعمال کردم، پس قیدهای تک تک رو انداختم. وقتی کنار همین تو جمع کردم، اون قید تکی رو که واضح میگفت و اعتبار میکرد من اون انداختم. گفت در فضه تک، در طلای تک استعمال کن، من اومدم در فضه و طلا با هم استعمال کردم، پس کلمه تک رو انداختم، یعنی جزی از معنا رو انداختم، استعمال من در جز معنا شده نه در مقابل. بله اگه استعمال میکردم در اکثر، یعنی در دوتا با هم، قید تک رو نمیداختم، اصلا استعمال در اکثر میکردم، اینجا میشد استعمال در مقابل. از لیسل اکثر به ما هوه مستعمل فی، مستعمل فی خبری لیس است، اکثر به ما هوه اکثر مستعمل فی نشده. بله بعد که جمع میکنیم این دوتا رو کنار هم، وحدتش رو میندازیم، یک اکثری رو به دست میاریم، ولی مستعمل فی ما اکثر به ما هوه اکثر نیست. مستعمل فیه ما دو تا تک کنار هم جمع شده است، منتها چون کنار هم جمع شدن ما ازشون انتظار میکنید اکثریت رو، ولی مستعمل فیه ما اکثر با ما هو اکثر نیست. از لیسل اکثر به ما هو، یعنی به ما هو اکثر مستعمل فیه، مستعمل فیه کلمه است، اکثر مستعمل فیه به استعمال واحد نیست. تا یکون بینهما، بینهما یعنی بین موزون له و مستعمل فیه، مباینت، تا بینشون مباینت باشه، بلکه بینشون نسبت مطلق و مقید است، نه بینشون نسبت مباین باشد. بنابراین ما استعمال کردیم لفظی رو که وضع شده برای مقید، استعمال کردیم در مطلق، و این استعمال لفظ است در جز، نه استعمال در مقابل. بل المباینه به نحو المذکور فی المتن انما تکون، نمیتونم توضیحش بدم، وقت گذشته نمیرسیم. دو جایی شون میخواد مباینت رو درست کنه، یه جا که روشنه، یه جا دیگه میخواد زمینه کنه، با کلمه ایزن هم نشون میده دو جا میخواد درست کنه، که این توضیح میخواد بزنیش برای جلسه بعدی.